بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 29 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 20 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهم‌ترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود و آرزو دارم که همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه‌های ما پسند طبعتان بیفتد. نخست ببینیم همکارانم امروز برایتان چه مطالبی فراهم آوردند. امروز هم تحولات افغانستان و مسائل مربوط به آن در کانون توجه رسانه‌های خبری جهان است. گزارشگران رادیو آزادی نیز گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را درباره تحولات افغانستان آماده کردند. از جمله مطالب متنوعی را درباره زنان افغان، جایگاه کنونی و نقش آنان در آینده این کشور خواهیم داشت. همچنین نگاهی داریم به بازگشایی سفارت ایران در کابل. اما آیا عملیات نظامی آمریکا در افغانستان به یک پیروزی قاطع منجر شده؟ دو نظر متفاوت را در این باره خواهیم شنید. در ایران درباره محاکمه غیرعلنی 31 تن از اعضای نهضت آزادی و اظهار نظرهای ضد و نقیض مقامهای قضایی در این باره با وکیل مدافع متهمان گفتگو کرده ایم. همچنین گزارش‌های اقتصادی گوناگونی داریم از ایران، از جمله درباره یکسانسازی نرخ ارز و وضعیت صنعت خودروسازی ایران. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مینا بهارمست.
هزار تن از افراد طالبان و سازمان القاعده همچنان در قندوزند و در همین حال طالبان این گزارش ها را که با رهبران قبایل پشتون برای تسلیم قندهار مذاکره می کنند انکار کردند. قرار است فرانسیس بنرل فرستادهی فرستادی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امشب در کنفرانسی خبری نتیجه آخرین گفتگوهای خود را با رهبران گروه های افغان اعلام کند. اجساد 4 خبرنگاری که در راه جلال آباد به کابل کشته شدند در بیمارستانی شناسایی شد. جلسه بررسی چگونگی بازسازی افغانستان امروز به میزبانی آمریکا و ژاپن در واشنگتن آغاز شد. سازمان خاربار جهانی ارسال مواد غذایی از طریق پاکستان به افغانستان را از سر گرفت. عده‌ای از زنان افغان در کابل امروز در حرکتی سمبولیک برقه‌های خود را از چهره کنار زدند. سفارت ایران در کابل کار خود را آغاز کرد. معاون وزارت خارجه ایران با وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو کرد. نیروهای اسرائیلی امروز دست کم 18 خانه فلسطینی‌ها را در نوار غزه ویران کردند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش 6 ماهه خود می‌گوید به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در حال رکود است. و مقامات روسیه از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ابراز نگرانی کردند، اما حرفی از اینکه این کشور آماده است به تقاضای اوپک برای کاهش تولید نفت پاسخ مثبت دهد نزدند.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم. همچون روزهای گذشته مروری داریم بر آنچه که در 24 ساعت گذشته در افغانستان گذشته با همکارم سیاوش اردلان. آقای اردلان، نیروهای روبه اضمحلال طالبان همچنان در شهر قندهار مقاومت می‌کنند و انجام هر گونه مذاکره با همقوم‌های پشتون خود را برای تسلیم شدن رد کردند.
آقای نیکنام، همینطوره. در حالی که طالبان انجام هر گونه مذاکره رو با قبایل پشتو برای تسلیم کردن قندهار رد کرده، یک سخنگوی همین قبایل پشتون امروز گفت که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسن، زور آخرین گزینه ما خواهد بود. حکومت طالبان بعد از اون که کنترل مناطق در اختیار خودش رو در افغانستان از دست داد، اینک بخش اعظم نیروهای خودش رو در شهر پشتونشین قندهار متمرکز کرده. نیروهای طالبان همچنان استانهای زابل و هیرمند رو هم در اختیار دارند، اما پایگاه اصلیشون شهر قندهار، مرکز استان قندهار هست که شمار زیادی از سران قبایل پشتو میکوشند از طریق مذاکره و گفتگو طالبان رو در اونجا متقاعد به تسلیم شدن کنند. اما روشن نیست میزان قدرت نظامی نیروهای طالبان و نیروی دیگر قبایل پشتو مخالف طالبان تا چه اندازه هست، ولی گزارش ها حاکی از اون هست که در این شرایط فعلا هیچ کدام از قبایل پشتو مایل نیستن که بین خودشون وارد جنگ بشن. با این حال علارغم اینکه سران قبایل پشتون در شهر مرزی پاکستان، شهر کویتی، به تکاپو افتادند و خبر از تلاش هاشون برای مذاکره با مقامات طالبان میدند، دست کم در ظاهر امر طالبان هیچ نشانه از انعطاف و نرمش رو بروز نداده. معاون وزیر خارجه طالبان همون گونه که شما هم گفتید امروز تاکید کرد که جهاد ما ادامه دارد و ما با هیچ کس در قندهار مذاکره نکردیم و اینها تنها دروغ هایی هستند که افرادی که در پاکستان نشستند دارن اشاعه میدن. در میان این سردرگمی و ادعاهای متقابل، تحرک جدیدی هم در بین نیروهای طالبان در این منطقه گزارش شده که به این نظر قوت میده که ملا عمر رهبر طالبان در حال ترمیم قواست.
اما در شهر قندوز که تنها هسته مقاومت نیروهای طالبان در شمال افغانستان هست، ظاهراً از ترمیم قوای طالبان خبری نیست و گزارش شده که حلقه محاصره این نیروها تنگتر هم شده.
بله، در 24 ساعت گذشته تغییر زیادی در وضعیت قندوز حاصل نشده. فرماندهان جبهه متحد شمال که علیه طالبان می‌جنگند همچنان می‌کوشند با نیروهای تحت محاصره طالبان مذاکره کنند، اما کار مذاکره با وجود سربازان خارجی در بین طالبان و همچنین سربازان سازمان القاعده دشوارتر شده و اونها چون میدونند در صورت اسارت احتمالاً قتل عام خواهند شد، همچنان سرسختانه مقاومت میکنند. هرچند گزارش میرسه که خود سربازان افغانی طالبان بیشتر قصد دارن که تسلیم بشن. اما درباره این مذاکراتی که جبهه متحد شمال با نیروهای طالبان در قندوز داره و آخرین وضعیت اون منطقه، منطقه شمالی افغانستان که آخرین هسته مقاومت طالبان هست، رحمت کریم دولت، خبرنگار اعزامی بخش تاجیک رادیو آزادی، گزارشی رو از اون منطقه برای ما فرستاده که با هم میشنویم.
مذاکرات طولانی فرماندهان ائتلاف شمال با طالبان در قندوز تا کنون نتیجه نداده است. فرمانده داوود گفت که شب گذشته و صبح امروز نیز مذاکرات ما ادامه داشت، ولی نتیجه مشخصی به بار نیاورد. این گروه طالبان تقاضا دارند که در صورت تسلیم نمودن قندوز آنها را به قندهار انتقال دهیم. از این فرمانده ائتلاف شمال پرسیدند که آیا این کار عملی به نظر می رسد؟ او گفت این از امکان بیرون است، ولی طالبان محلی در صورت بدون مقاومت تسلیم شدنشان شامل عفو خواهند شد. اما تاکید نمود داوودخان و تسلیم شدن طالبان خارجی که حدود 10,000 نفر را تشکیل می دهند خوشبین نمی باشد.
پس تسلیم شدن طالبان محلی امید زیاد دارید که روزهای گذشتن کنید 1,000 نفر از طالبان محلی را به طرف خود بکشانید و وادار کنید که خط جنگ سر کنند دارند و در اقامت پاکشون. مگر در قسمت طالبان خارجی و تعدادی از کماندان های درجه یک طالب ها کسیتهاتی مدارم اونها این روز دارم باز ما تلاش کنه به خاطر این وطن ما خوددی نشه ادامه امیدوار هستیم که نتیجه بشه. شخصا با تصمیم شدن طالب های محلی و طالب های درجه یک کماندان های طالب های خندهاری و و خارجی ها خوش کسیم.
از داموخان سوال کردم که اگر با تصمیم شدن طالبان امید ندارد، چرا دست به اقدام جنگی نمیزند؟ و افزود اول آنچه را که امید داریم، یعنی متقاعد ساختن و تسلیم شدن طالبان محلی را باید به دست بیاریم. تا تا پایان هفته روان، ولی در هر صورت هم مسئله قندوز روشن خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی افغانستان.
اما در حالی که مذاکرات تاکنون بدون نتیجه، فرماندهان جبهه متحد شمال با نیروهای تحت محاصره طالبان در قندوز ادامه داره. بمباران‌های مواضع طالبان از طرف جنگنده‌های آمریکا هم در این منطقه همچنان ادامه داره و خیلی از اهالی شهر قندوز و اطراف برای ایمن ماندن از تمامی درگیری‌ها منطقه رو ترک می‌کنند. با این حال متقابلا موج دیگری از همین پناهجویان و پناهندگان افغانی هستند که پیشتر این مناطق رو در اثر جنگ داخلی ترک کرده بودند، از این مناطق کوچ کردند و حالا که ائتلاف شمال کنترل مناطق رو به دست گرفته، سیر مهاجرتشون به خانه و کاشانه هاشون آغاز شده. در همین ارتباط همکار ما جمشید زند گفتگوی داره با آقای محمد جزنی، یکی از نمایندگان سازمان جهانی مهاجران که مرکز آن در ژنو است.
آقای جزنی، پس از ورود نیروهای اتحاد شمال به طالقان و دیگر شهرهای ایالت تخار، گفته میشه که عده زیادی از افغانهای مهاجر از بدخشان و قندوز و مزار شریف به طالقان رفتن تا پس از آرام شدن اوضاع به محل اقامت خودشون برگردن. وضعیت این مهاجران در طالقان چطور هست و سازمان شما چه امکاناتی برای کمک به این افغانها به وجود آورده؟
دیروز ما موقعی که از شهر طالقان به طرف کاکل، دهی بندری و مرزی بین تاجیکستان و افغانستان در راه بودیم، تعداد زیادی تراکتور و کامیون‌های مملو از مهاجرانی را دیدیم که از پناهگاه‌های خود، یعنی از خواجه بهاءالدین، ماورای کوکچه، فرخار و پیشین و مناطق دیگه به طرف طالقان میان، که البته در برای امیدوارکننده بودن آن صحنه بسیار غم‌انگیز و دردآوری را مجسم می‌کند. در روزهای آینده طالقان شاهد آمدن هزاران نفر از ساکنان خود خواهد شد که در طی 2 سال گذشته آواره شهرها و نواحی اطراف بودند. ولی اینکه آنها را کی و چگونه دقیقا استقبال کرد هنوز یک کمی زوده. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما و چند سازمان دولتی و غیر دولتی جهانی دیگر مشغول تهیه و آماده برنامه‌های خود برای رسیدگی به این مهاجرین هستیم. سازمان ما IOM بیشتر برنامهش برای به اصطلاح همون چند روز اولی که میان یک سری مواد به اصطلاح غیر خوراکی، لباس، پوشاک، مواد یا ظرف و ظروف برای پخت و پز به اینا میدیم. بعدن که جایگیر شدن ما اونا رو ثبت نام میکنیم، آمار میگیریم، که این البته چند ماه طول میکشه و ما مجبوریم یک مدتی صبر کنیم تا همه به طالقان بازگردن و بعد ما این کار خودمون رو شروع کنیم.
آیا معلوم است که تا الان چند نفر از این افغانی‌های مهاجر به طالقان اومدن؟
دقیقاً هیچ آمار رسمی اینجا وجود نداره. اینجا حتی میشه گفت که در حقیقت سازمان دولتی یا غیر دولتی که این کار رو در به عهده گرفته باشه وجود نداره. بلکه هر کسی از طریق آشناها و دوستان یا بستگانش که مثلا یک تخمینی میزنه. ولی چیزی که ما میتونیم بگیم یه چیزی بین 100 تا 500 تا معمولا روزانه برمیگردن.
آقای جزنی، آیا امکانات کافی در اختیار شما و بقیه سازمان ها هست برای کمک به این افغان های مهاجر؟
بله، خوشبختانه بله و بدبختانه نه. الان یک سری تعداد زیادی از سازمان‌های جهانی با یک سری امکانات بسیار وسیع واقعا که خوشبختانه باید بگم پشت مرزهای افغانستان موندن، جایی که ما مشخصا می‌دونیم تاجیکستانه. ما چند تا کامیون از بارایی که داشتیم که از تاجیکستان شهر دوشنبه خریدیم که بیاریم اینجا، الان 5 روزه توی گمرک مونده و ما تنها نیستیم و این تنها مرز تاجیکستان و افغانستان نیست، بلکه در طرف پاکستان و ایران هم احتمالاً همین برنامه هستش. امکانات مالی زیاده، امکانات انسانی هم زیاده، فقط همکاری کمه. همون قربانی که اینجا یه دفعه درست شده، یک شبه درست شده، همکاری خرابه و همون مشکلاتی که معمولا در این کشورهای در این جاها وجود داره، مسئله بانبازی و مافیا بازی هم متاسفانه کم و بیش وجود داره. ولی ما امکانات داریم، نه فقط سازمان ما، خیلی از سازمان دیگه واقعا اینجا هستن، وسایل آوردن، مواد آوردن، امکانات زیاد دارن که میتونن ازش استفاده کنن، ولی فرصت استفاده دادن شدن بهشون داده نمیشه.
الان کنترل شهر در دست چه کسی هست؟
کنترل شهر چون این قسمت به هر حال شمال شرق افغانستان حساب میشه به اسم اتحاد شمال هستش و شخصیه به اسم، یعنی فرمانده شهر هم شخصیه به اسم آقای داوود خان که یک از فرماندهان بوده که در زمان به اصطلاح اشغال شوروی از معاونین آقای احمدشاه مسعود بوده. و اینجایی که ما هستیم، شهری که ما هستیم، به طور کامل یا در اختیار اتحاد شمال قرار داره.
آیا نیروهای داوود خان تونستن نظم و آرامش رو تا حدودی در طالقان برقرار بکنند؟
یک نظم آرامشی که معمولا اینجا سنتی وجود داره یا میتونه داشته باشه. بله، کشت و کشتار نیست، قارت صورت نمیگیره و البته شهر پر از کماندو و سربازای مسلح یا همین جنگجوهای مسلح.
واکنش مردم طالقان نسبت به تسخیر این شهر از طرف نیروهای اتحاد شمال چه بوده؟
متاسفانه خیلی از افغانی‌ها اینجا حداقل خیلی به نسبت آماری که من برای خودم میتونم داشته باشم که چند نفر باشون صحبت کردم، بعضی از اینا هم حتی دل خوشی از اتحاد شمال هم ندارن. البته به این دلیل، نه به خاطر مسائل قومی یا به خاطر اینکه اون تاجیک یا اون ازبکی، بلکه بیشتر به خاطر اینکه میگن اینا هم که بیان باز مسئله حل نمیشه، به خاطر اینکه باز بین اینا گروه ها ممکنه بین خودشون باز دوباره همون چیزی صورت بگیره، همون جریاناتی پیش بیاد که متاسفانه در حقیقت 10 سال 15 سال اینجا ادامه داره. و به این خاطر مردم همچین دل خوش یا امید زیادی هم به این ندارن که حالا اگر مثلا اتحاد شمال طالقان گرفته یا شمال افغانستان گرفته، اینجا از فردا سرزمین گل بلبل بشه.
گفته های محمد جزنی، یکی از نمایندگان سازمان جهانی مهاجران، درباره وضعیت پناهجویان در شمال افغانستان. اما در کنار وضعیت پناهندگان افغانی و مسائل بشر دوستانه، ملاحظات سیاسی هم درباره آینده افغانستان همچنان قوی است و ظاهرا این جبهه متحد شمال هست که عنوان بازیگر اصلی در این عرصه آقای نیکنام ظاهر شده.
بله، اما شواهد حاکی از این است که ظاهرا جبهه متحد در زمینه مذاکره برای تشکیل یک دولت فراگیر انعطاف کمتری از خودش نشون داده.
بله، این انعطاف ناپذیری رو اون چیزی بود که برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان به نمایش گذاشت. آقای ربانی امروز اعلام کرد که مذاکره برای دولت فراگیر آینده افغانستان باید این مذاکره در داخل کشور صورت بگیره. سازمان ملل می‌خواهد که این مذاکره در خارج از افغانستان باشه تا هیچ گناه و گناهی از افغان‌ها دست و بالا در این مذاکرات نداشته باشند. جبهه متحد شما دو روز پیش خواسته سازمان ملل رو پذیرفت، اما امروز آقای ربانی تأکید کرد تنها جلسه اول مذاکرات میتونه در یک کشور خارجی باشه، اما باید تمام تصمیم‌گیری‌های اصلی در داخل افغانستان انجام بشه. این نکته بسیار ظریفی است، زیرا ناظران معتقدند اگر مذاکره برای آینده افغانستان و مذاکره برای دولت فراگیر در کابل صورت بگیره، جایی که طرفداران آقای ربانی بیشترین قدرت رو دارن، طبیعی است که اونها ابتکار عمل رو در دست بگیرن و گروه های دیگر افغانی رو به حاشیه برانند. آقای ربانی پیشبینی رو قویا رد میکنه، اما از همین الان درباره اینکه چه کسی به نمایندگی از قبایل پشتون، بزرگترین قوم در افغانستان، در این مذاکرات شرکت کنه، یک علامت سوال باقی است. اگر جبهه متحد شمال که اعترافی از قبایل غیر پشتو در این مذاکرات نمایندگان پشتوها رو به بازی نگیرند، احتمال بروز اختلاف بالاست. جبهه متحد شمال میگوید سازمان ملل میتواند خودش نماینده قبایل پشتو را انتخاب کنه، اما تا قبل خیلی ها محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان را نه تنها نمایندگان پشتونها بلکه نمایندگان کلی اقوام پاکستان میدونستند. با وقایع اخیر نقش محمد ظاهرشاه به نظر میاد که به حاشیه رونده شده. امروز یک سخنگوی ظاهرشاه با ناخشنودی گفت هر گونه تلاشی برای کنار گذاشتن ظاهرشاه از فراگرد سیاسی جاری برای آینده افغانستان تنها به اختلافات بیشتر داخلی دامن خواهد زد. تا الان آمریکا از حضور ظاهرشاه در مذاکرات برای آینده افغانستان حمایت میکنه، پاکستان هم همینطور. اما ایران این گونه نیست. ایران بیشتر از موضع جبهه متحد شمال حمایت میکنه و مخالف بازگشت ظاهرشاه است. قرار هست که اولین جلسه مذاکره برای آینده افغانستان روز شنبه در پایتخت آلمان انجام بشه. اونجاست که خیلی از موضوعات شفاف خواهند شد.
مجموعه گزارش‌های رادیو آزادی را درباره آخرین تحولات افغانستان می‌شنیدیم. اما ضرورت مشارکت زنان افغان در دولت پس از طالبان در افغانستان موضوعی است که مراجع مختلف بین‌المللی آن را از ضروریات بازسازی عادلانه این کشور خواندند. از جمله کسانی که به تازگی به این موضوع توجه نشان دادند، لارا بوش همسر رئیس جمهوری آمریکا و شری بلر همسر نخست وزیر بریتانیا را میتوان نام برد. خانم بلر روز دوشنبه به همین منظور با زنان افغان ساکن لندن دیدار و گفتگو کرد. همکارمان شهران تبری در لندن گفتگویی دارد با آلیاز مریاله، یکی از زنان افغان که به دیدن همسر تونی بلر رفته بود.
خانم آلیاز مریاله 5 سال پیش پس از آنکه طالبان حکومت خود را در افغانستان مستقر کردند، از کشورش گریخته به بریتانیا پناهنده شد. او که بیش از 15 سال در افغانستان معلم ریاضی بود، در لندن پس از آموختن زبان و گذراندن دوره تربیت معلم به عنوان دستیار آموزگار در دبیرستانی مشغول به کار شده است. صبح روز دوشنبه شری بلر همسر نخست وزیر بریتانیا که خود وکیل دادگستری عالی رتبه است و با داشتن 4 فرزند درآمدی بیش از همسرش به خانه می‌آورد، گروهی 5 نفره از زنان تبعیدی افغان در لندن را به دانینگ استریت مقر نخست وزیری بریتانیا دعوت کرد تا با آنها گفتگو کند و در تلاش برای مشارکت زنان افغان در حکومت بعد از طالبان گامی بردارد. از خانم آلیاز مریاله که به دیدن همسر نخست وزیر بریتانیا رفته بود میخواهم درباره ملاقاتشان توضیح دهند.
هدف ملاقات چنینو میخواستن یک مقدار پول و مواد کمکی برای تعلیم تربیه افغانستان از جانب تعلیم تربیه انگلستان کمک بکنن بفرستن. هدفشان از ملاقات فقط کمک به افغانستان بود برای تعلیم تربیه.
چه صحبت های مطرح شد؟ شما چه کمکی پیشنهاد کردید که میتونید بکنید؟
در قدم اول اونا باید مکتب ها رو دوباره آباد بسازن، چون وقت مکتب نباشه اصلا جایی برای زی نباشه که شاگرد ها درس بخونن امکان نداره، و بعدش مواد برای تعلیم تربیه اونا بتانن کتاب و قسطاسی و اینا رو به اختیار داشته باشن تا بتانن درس بخونن.
چه مقدار کمکی در این زمینه قراره بشه؟
خب البته اینا مقدارش معلوم نیست تفصیلا، چون امروز روز اول بودن، اینا میخواستن به شکل ابتدایی نو شروع به کار بکنن، یعنی مقدارش معین نبود که چی مقداری اینا باید کمک بکنن.
شما با چند زن دیگر افغان از جمله قرار بود که با خانم جان رودک نماینده مجلس بریتانیا هم یک سازمانی درست کنین برای دفاع از حقوق زنان، در اون کار تا چه حد پیش رفتین؟
ما فقط یک ملاقات با خانم جان داشتیم که اونجا تعدادی از اعضای پارلمان بریتانیا که خانم ها بودن اونا هم شرکت کردن. اونا یک مقدار سوالات در مورد وضع کنونی افغانستان و موقف زنان افغانستان طرح کردن. البته ما نمیتونیم مشخص راجع به وضعیت زن ها فعلا در افغانستان زیاد توضیح بکنیم، چون هنوز مسئله روشن نیست، چون وضعیت افغانستان فعلا وضعیت نظامی هست، حکومت مستقل نیست، ما نمیتونیم در مورد فیصله بکنیم یا گپ بزنیم.
خود شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید این حکومتی که بعد از طالبان در افغانستان مستقر بشه آیا حقوق زنان رو تا چه حدی مراعات خواهد کرد؟
گروپایی که قبلا ما به نام مجاهدین میشناختیم و اینا هم قبلا در افغانستان حکومت کردن، یعنی ما شاهد ازی هستیم که زنان از حقوق برخوردار نبودن. اگر قرار باشه که اونا دوباره هم حکومت بکنن باز هم عین گپ خواهد تکرار شد. ما طرفدار حکومتی هستیم که حقوق تمام افراد کشور مراد شود، نه تنها از زن بلکه از تمام افراد، یک حکومت دموکرات که همه بتانه از حقوق معین برخوردار باشن، اگر زن هست و اگر مرد هست، تمام افراد جامعه.
دیدار جمعی از زنان افغان مقیم لندن با همسر نخست وزیر بریتانیا. اما یکی از مدافعان حقوق زنان در آلمان به نام خانم ماریان بویکر به گزارشگر رادیو آزادی شیرین فامیلی میگوید افغانستان دارای زنان تحصیل کرده حقوقدان و سیاستمدار است. این زنان را به خصوص سازمان ملل متحد باید از گوشه و کنار دنیا فراخواند تا بتوانند در مذاکرات مربوط به افغانستان و آینده سیاسی کشورشان نقش فعالی به عهده گیرند. به گزارش شیرین فامیلی گوش میکنیم.
ماریان بوکر از مدافعین حقوق زنان و عضو سازمان بین المللی زنان طرفدار صلح و آزادی در آلمان است که در ارتباط با تشکل‌های زنان افغان در اروپا نیز فعالیت می‌کند. در گفتگویی با او می‌پرسم اکنون که تبادل نظر درباره تحولات سیاسی آینده در افغانستان در سطوح مختلف در جریان است، فکر می‌کنید نظرات زنان افغان تا چه حد می‌تواند بر این گفتگوها تأثیر بگذارد؟
Außerhalb Afghanistans Exilfrauen gibt, die sich organisiert haben oder Expertinnen, die sich irgendwo an politische
زنان افغانی که در خارج از کشور خودشان متشکل هستند و یا پلتفرم‌های سیاسی دارند که می‌تواند برای آینده افغانستان به مذاکره گذاشته شود، مسلماً باید در این گفتگوها حضور یابند. من یک سازمان زنان افغان می‌شناسم که بسیار فعال است، ولی فکر می‌کنم دیگر سازمان‌های زنان نیز باید در این زمینه فعال‌تر باشند. مسلم است که باید زنانی که همینک در افغانستان در شرایط دشواری هستند هم در این بحث‌ها شرکت داده شوند، و این وظیفه سیاستمداران در عرصه بین‌المللی نیز هست که شرایط را برای شرکت فعال زنان در آینده سیاسی افغانستان فراهم سازند. و بسیار امیدوارم که به عنوان مثال وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و وزارتخانه های آنها راه کارها و ساختارهایی را ایجاد کنند که در صورت ممکن هرچه زودتر زنان افغان از سازمانهای مختلف در آن شرکت جویند، زیرا ما می‌دانیم که در رسانه‌های گروهی صحبت از برنامه‌های نظیر برنامه مارشال برای آینده سیاسی افغانستان است.
Die Männer in der Politik schon die wichtigsten Dinge entschieden haben und diskutieren und ich befürchte, dass an diesen Tischen
این نکته نگران کننده است که همینک مردان سیاستمدار گفتگوهایی را درباره آینده افغانستان آغاز کردند و درباره برخی مسائل مهم تصمیم گرفتند، ولی بر سر میز مذاکرات آنها به جز یک یا دو زن از اعضای اتحادیه اروپا هیچ زن افغان و یا نمایندگان سازمانهای مختلف زنان افغانستان حضور ندارند.
افغانستان فراون و کن برایت سپکتروم ان انجی اوز بتایلیشت است. دست بفرشته ایش انفخ.
میپرسم فکر میکنید زنانی که همینک در وضعیت دشواری در افغانستان به سر میبرند در شرایطی هستند که از یک همچو ایده هایی استقبال کنند؟
Das ist klar. Erstmal muss es ein Ende des Krieges geben und dann werden auch Menschen, Frauen und Männer in Afghanistan sich an Tische setzen können und politisch reden können.
ابتدا باید جنگ تمام شود. این مسلم است که آنها برای اینکه بتوانند نظرات سیاسی خود را ابراز کنند نیاز به آرامش دارند و دیگر اینکه از آنها باید سوال شود، باید دیدارهایی سازمان داده شود و در این زمینه شاید لازم باشد که سازمان ملل متحد نقشی به عهده گیرد و یا دیگر نیروهای اروپایی و نیز ایران، زیرا که این کشور هم مرزهای مشترک با افغانستان دارد و هم خود در بحث‌هایی که مربوط به آینده افغانستان می‌شود شرکت می‌جوید. این دولت‌ها باید شرایطی را فراهم سازند که زنان افغان از سطوح مختلف و در هر گوشه و کناری که هستند بتوانند حرفشان را بزنند. زنانی که هیچ امکانی در اختیارشان نیست و فقط خانواده کوچک خود را اداره می‌کنند. آنها باید بتوانند حتی اگر شده ساده‌ترین خواست‌های خود را که مثلا اجازه خروج از خانه بدون همراه است به گوش همه برسانند.
Müssen ja irgendwo auch ihre Stimme erheben können. Also müssen sehr viele, ich sag mal, runde Tische oder Diskussionsrunden organisieren.
میگویم این خواست که زنان باید در گفتگوها و آینده سیاسی افغانستان دخالت داده شوند از سوی افراد و سازمانهای مختلف بین المللی مطرح شده است. ولی درباره چگونگی آن کمتر طرحی ارائه می شود. شما چه می گویید؟
Ich denke zunächst sozusagen die Situation damit schaffen, dass es wieder Nahrungsmittel in Afghanistan gibt. Dann werden auch Menschen, Frauen und Männer in Afghanistan sich an Tische setzen können und politisch reden können.
شکی نیست که زنان افغان در داخل کشورشان در حال حاضر بیش از هر چیز نیاز به مواد غذایی و مایحتاج زندگی دارند و زمانی که این نیازهایشان برآورده شد می توانند همه، یعنی زنان و مردان، دور هم گرد آیند و به مسائل و راه حل‌های سیاسی کشورشان بیندیشند. اما این یک پروسه دراز مدت است. برای اینکه در حال حاضر چه میتوان کرد، باید به این نکته توجه داشت که افغانستان دارای زنانی تحصیل کرده از جمله حقوقدان و سیاستمدار است که بخش بزرگی از آنها در طول این سالها به خارج از کشور آمدند. اینها را باید پیدا کرد، باید آنها را فراخواند. در خود افغانستان نیز معلمان، پزشکان و فرهنگیانی هستند که خانه نشین شدند. با آنها باید حرف زد، آنها را باید خطاب قرار داد و نظراتشان و خواستهایشان را جمع‌آوری کرد و این به عقیده من وظیفه یونیفم، یعنی تشکل زنان وابسته به سازمان ملل متحد است.
ماریون بوکر با شیرین فامیلی درباره آینده سیاسی افغانستان و مشارکت زنان در آن گفتگو می‌کرد. اما بیش از 100 زن افغان روز سه‌شنبه در یک راهپیمایی نمادین برای درخواست حقوق خود با برداشتن برقع به راهپیمایی در کابل پرداختند. به گزارش خبرگزاری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این زنان که روسری‌های رنگارنگ به سر داشتند، نخستین گروه از زنان افغان بودند که از هنگام به قدرت رسیدن طالبان در 5 سال پیش با چهره‌های باز در خیابان‌های کابل دیده شدند. و اکنون هنگام پخش مشروع خبرها از رادیو